بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع بصحيحه ثالثه زراره، بحث به اینجا رسید که عرض کردیم ولو مفاد این صحیحه ذم رکعت اخرای منفصله هست که مذهب مشهور امامیه است، ولیکن حضرت استصحاب رو تطبیق کرد برای یک اثر سلبی، یعنی عدم جواز اکتفا به این نماز مشکوک و نقصان. اما اینکه نماز احتیاط موجب صحت واقعیه این نماز میشه علی ای تقدیرن، این نیاز به استصحاب نداره. آی سیستانی فرمودن که ظاهر این صحیح موافق با عامه است و مفادش ذم رکعت متصله است، ولیکن ما در روایات داریم که انا لا نعد الرجل منكم فقیها حتی یلحن له فیعرف اللحن، لا یکون الرجل منكم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا. ظهور یک خطابگاهی موافق عامه است، ولی فقیه از اشارات امام علیه السلام مراد واقعی اون حضرت رو می فهمد. این صحیحه ثالثه ظهور عرفیش ذم رکعت اخرای متصله است. قام فعذاف الیه رکعتا اخرى، نفرمود یتشهد و یسلم ثم یأتی برکعت اخرى. در صدر صحیح هم فرمود یأتی برکعتین به فاتحت الکتاب. عامه اتفاقا در رکعت سوم و چهارم متعین می دانن فاتحت الکتاب را، اینم میشه موافق عامه. نفرمایید که تقیه ضرورت است و ضرورات و تقدر و به قدرها. امام اگر تقیه میفرمود چه لزومی داشت تبرع کند به ذکر مطالب جدید که خلاف مذهب حق است؟ اصلا شک بین سه و چهار مورد سؤال زراره نبود. چرا امام ابتدا کند به بیان یک حکمی که از روی تقیه است؟ ایشان فرموده که ما در روایات داریم که امام ابتدا کرد به بیان یک حکم از روی تقیه. در صحیحه همران آمده است که امام صادق علیه السلام به او فرمود ان فی کتاب علی علیه السلام اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم. زراره وقتی شنید به برادرش همران گفت هازا ما لا یکون، همچه چیزی نمیشه که ما واجب باشه در نماز جمعه اینها شرکت کنیم. اتقاک، حضرت از تو تقیه کرد. عدو الله اقتدی به. همران گفت کیفت تقانی و انا لم اسأله هو الذي ابتدعني. قال قلت قد اتقاك، حرف همون هست که گفتم، امام از تو تقیه کرد. همران باور نمی کرد، می گفت مگر می شود امام ابتدا بکند به بیان یک حکمی از روی تقیه؟ من که از او سؤالی نکردم. زراره میگه که نزد امام صادق علیه السلام رفتیم، همران گفت این حدیث را که شما به من فرمودید که ان فی کتاب علی اذا صلوا الجمعة فی وقت فصلوا معهم، این که نمیشه، هازا لا یکون عدو الله، این لا ینبغی لنا ان نقتدی به. همران این جریان رو برای امام صادق نقل کرد، گفت من این حدیث شما را برای زراره بیان کردم. زراره اینجور گفت، گفت هازا لا یکون عدو الله فاسقون لا ینبغی لنا ان نقتدی به ولا نصلی معه. فقال ابو عبد الله علیه السلام فی کتاب علی اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين اخريين. بله فصلوا معهم، اما همون کاری رو بکنید که علی می کرد، پشت سر اونا نماز می خوند، اما نماز که تموم می شد در واقع دو رکعت نماز ظهرش رو به عنوان این که من اقتدا کردم، مردم فهم کردن اقتدا کردم، و دو رکعت نماز ظهر خودش بود، حمد و سوره رو با یا اخفات یا با حدیث نفس، اگر اخفات ممکن نباشد انجام میداد. بعد بر میخواست خود حضرت علی هم دو رکعت دیگر میخوان، یک اسمی هم گذاشته بود حضرت برای اون دو رکعت. اینجا هم امام میفرماید که در کتاب علی علیه السلام هست که اذا صلوا الجمعه فی وقت فصلوا معهم ولا تقومن من مقعدک حتی تصلی رکعتین اخریین، میشود نماز ظهر خودت. قلت فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد به؟ قال نعم. آی سیستانی فرمودن ببینید امام ابتدا کرد به بیان حکمی از روی تقیه، ولذا این درست نیست که بگیم ظاهر این حدیث رکعت منفصله است. اگر رکعت متصله میخواست امام بفرماید تقییتاً چرا ابتدا کرد به بیان حکم جدید در شک بین سه و چهار؟ چرا بحث فاتحه الکتاب را مطرح کرد که موافق عامه است در رکعت سه و چهار؟ جواب اینه که نه، امام این کار رو میکرد. تقیه در روایات اوسع است از بحث ضرورت در عرف، ولیکن ایشان فرموده است که ما از لحن کلام امام، از معاریض کلام امام فهمیدیم که مراد ایشان رکعت اخرای منفصل است. این فرمایش ایشان ابتداء به ساکن امام حکم تقیه‌ای بیان کنن ثبوتاً ممکنه، این روایت هم بود، اما بحث در قوت ظهوره. ما ادعا میکنیم قوت ظهور این صحیحه ثالثه زراره در عرف شیعی در رکعت احتیاطه و همین ظهور است، نفرمایید این ظهور نیست، همین ظهور است. ولو امام به نحوی صحبت کردن که عامه متوجه نشن یا فکر کنن موافق اونهاست، مهم ظهور حدیث است برای عرف شیعی و دیگران هم همین رو می‌فرمایند. و الا اگر ظهور نباشد باید ادعا کنید ما قطع پیدا کردیم به مراد امام، یا انسان باید قطع پیدا کند به مراد امام یا ظهور باشد. قطع که مشکل است، می شود ظهور، منتها ظهور للعرف شیعی، و مقصود دیگران هم همین است. انصاف اینه که ظهورش با این تأکیدها یصلی رکعتین به فاتحه الکتاب به رکوعین و اربع سجدات، خب این که اگر برامو بفرماید که رکعت سوم و چهارم بخوان در نماز، اون که این همه طول و تفصیل نداشت. این تکرارها که لا یدخل و شک فی الیقین لا یخلط احدهما بالآخر نداشت، و مهم این است که عرف شیعی از این حدیث چه بفهمد. و به نظر ما عرف شیعی ولو با قرائن حالیه که از امام میفهمد و قرائن منفصله که البته اونها تأثیری در ظهور خطاب ندارد، مهم همون قرائن حالیه متصله و قرائن لفظیه در خطاب هست، ظهور پیدا کرده است این صحیحه در ضمن رکعت اخرای منفصله. آخرین مطلبی که در این بحث بود این بود که راجع به استصحاب عدم رکعت رابعه یک اشکال اصولی صغروی گرفته شده، و اون اشکال اینه، گفته میشه که مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، و استصحاب نتیجهش تعبد به حکم شرعی مشکوک باشه. استصحاب میکنیم برای تعبد به یک حکم شرعی مشکوک. در اینجا این مطلب قابل تطبیق نیست. چرا؟ برای اینکه بر فرض شما در شک در اصل امتثال، مثل شک در اصل نماز، توجیه کردید، گفتید من شک دارم در بقای وجوب، اگر نماز خواندم پس دیگر وجوب ساقط است، استصحاب می کنیم عدم اتیان به نماز را برای تعبد به بقای وجوب نماز. اما در شک در اتیان به جز در اثناء نماز یقیناً تکلیف ساقط نیست، هنوز نماز تمام نشده، هنوز وسط نمازم که شک کردم بین سه و چهار، یقیناً وجوب اتیان به صلات باقی است، هنوز نماز تمام نشده که شک در سقوط آن یا علم به سقوط آن پیدا کنم، بلکه من هنوز علم دارم به بقای تکلیف به نماز، پس من شک ندارم در بقای تکلیف به نماز تا استصحاب کنم عدم اتیان به رکعت رابعه را برای اثبات وجوب مشکوک. کدام وجوب مشکوک؟ هنوز نماز تمام نشده است و یقینا وجوب نماز به تمام اجزاش باقی است. این اشکال در جواب از این اشکال ممکنه گفته بشه که آقا طبق توجیه مرحوم نائینی شک بین سه و چهار، ما عدم الاتیان به رکعت رابعه موضوع تکلیف جدید است، موضوع تکلیف به رکعت احتیاط است، استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه برای این است که عدم اتیان به رکعت رابعه موضوع است برای این حکم جدید وجوب و رکعت الاحتیاط. میگیم بله، طبق مسلک مرحوم نائینی جواب از این اشکال واضحه، اما این مسلک درست نبود. قبلا گفتیم که همه مردم مکلفن به جامعه، چون ملاک در جامعه است، جامع بین نماز چهار رکعتی یا نماز سه رکعتی متصل به ضمن رکعت منفصله در حال شک بین سه و چهار، تکلیف به جامع به خاطر اینکه ملاک در جامع است. این تکلیف از اول هست و ما با استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه نمیخواییم موضوع یک تکلیف جدید را اثبات کنیم. این فرمایش مرحوم نائینی در صورتی خوب بود که یک ملاک جدیدی، ملاک مستقل جدیدی با شک بین سه و چهار و عدم اتیان به رکعت رابعه واقعا به وجود بیاید که حکم جدیدی به طلبت، در حالی که این خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله این است که نماز احتیاط به ملاک مستقل جدید نیست، به ملاک حفظ نماز اصلی است از نقص و زیاده. در روایت عمار ساباتی که نوعاً ازش تعبیر میکنن به موثقه عمار، ولی اشتباه میکنن، این روایت سندش ضعیفه، موسی بن عمر و مروان بن مسلم و افراد مجهول در این سند هست و این روایت ضعیف السنده، ولی متن خوبی است، از روایات دیگر هم استفاده میشه. الا اعلمک شیئا ان نقصت او اتممت لم یکن علیک شیء اذا سهوت فابن علی الاکثر ثم قم فصل رکعت الاحتیاط. و ظاهر بقیه روایات احتیاط و اصلا تعبیر به لفظ احتیاط همین است که برای احراز همون ملاک واقعی نماز است، نه به ملاک مستقل جدید. ولذا با این فرمایش مرحوم نائینی نمیشه جواب این اشکال رو داد، چون مبنا که گفتن شک و عدم الاتیان به رابع موضوع حکم جدید است، مبنای نادرستی است. ظاهر ادله اینه و ولذا میتونه طرف این نماز رو رها کنه، از نو نماز بخونه، عرفاً ملاکی ازش فوت نشده. حالا بحث حرمت قطع صلات بحث دیگریست، اون ملاک مستقل دارن که دلیلش هم لبی شامل این موارد نمیشود و لذا به نظر ما وفاقا لسید سیستانی وجوب نماز احتیاط وجوب شرطی است برای احراز صحت نماز، وجوب تکلیفی نیست. می توانید نماز را رها کنید، یک نماز جدید بخوانید. و با نماز جدید ملاک استیفا شد. این نشون میده که یک ملاک مستقل جدیدی به وجود نیامده با شک بین سه و چهار. و نظام ملاک در جامعه است. مستشکل میگه خب حالا که ملاک در جامعه است، این امر به جامع هنوز در اثناء نماز قطعا باقی است. پس استصحاب میکنید عدم اتیان برکت رابعه را برای تعبد به کدام حکم مشکوک؟ این یک اشکال. جواب از این اشکال اینه که اولا ما معتقدیم استصحاب نیازی ندارد که در موضوع یا حکم شرعی جاری بشه. استصحاب تعبدی است در مرحله امتثال. ما استصحاب می کنیم عدم اتیان به رکعت رابعه را تا بر ما منجز بشود که هنوز امتثال نکردیم تکلیف به نماز ذات اربع رکعات را. نیازی نداریم که شک داشته باشیم در حکم جدید یا شک داشته باشیم در بقای یک حکم. ما در بقای هیچ حکمی شک نداشته باشیم، ولیکن استصحاب میکنیم عدم اتیان به این جزء را برای تنجیز اتیان به آن، نه برای اثبات وجوب تا بگویید وجوب مشکوک نیست. اثر استصحاب تنجیز عقلی است، کما اینکه اثر قاعده فراق تأمین عقلی بود. و یشهد علی ذلک که طبق برخی از مبانی اصلا تکلیف با امتثال، حتی با امتثال کامل ساقط نمی شود. مشهور میگن تکلیف با امتثال، با امتثال کامل ساقط میشه، ولی برخی از مبانی که مختار بحوث هست اینه که نخیر، امتثال تکلیف مسقط تکلیف نیست. دیگر این تکلیف لزوم امتثال ندارد، والا تکلیف هست. حالا ممکنه از نظر عرفی این بیان رو تقریب بکنیم، بگیم امر وقتی مولا میکنه مثلا آب بیار، این امرش مقید نیست که تا مادامی که آب نیاوردی آب بیار، نه دیگه آب بیار مطلقه. بعد از این که آب آوردی دیگه این امر مولا محرکیت نداره، ولا امر سر جای خودش هست. مرحومای صدر میگن روح امر هم حب مولاست به فعل، و با تحقق محبوب که حب از بین نمیره. اونی که حب داشت بره کنار ذریح مطهر ابی عبدالله سلامی بده، وقتی رسید اونجا حبش از بین میره یا به محبوب رسید؟ رسیدن به محبوب که حب را از بین نمیبرد. ما البته اشکال کردیم به ایشان، گفتیم به نظر ما حق با مشهوره، اما این که تقریب عرفی کردیم که امر مطلق است و اتیان به متعلق امر، امتثال امر موجب میشه دیگه این هم محرک نباشد. خب این اطلاق بقاء وجوب لغوه، بالاخره این وجوب حدوثی دارد و بقایی. بقاء این وجوب بعد از اتیان متعلقش لغوه و در ارتکاز مولا مقید است بقاء وجوب به عدم اتیان متعلقان. و اما این که آیست فرمودن روح وجوب حب است و با اتیان محبوب حب از بین نمیره، نه، روح وجوب حب نیست، روح وجوب تصدی مولاست لطلب الفعل، تعلق غرض مولاست نسبت به اتیان فعل. ممکنه مولا حب داره به یک چیزی ولی مصلحت نیست امر کنه به اون، ممکنه امر بکنه به یک چیزی اصلا حب به اون ندارد، دفع افسد به فاسد، حب نداره مولا نسبت به فاسد، ولی طلب و غرض مولا تعلق گرفته است به اتیان عبد نسبت به این فعل. اون حالت طلب شبیه حالت اراده تکوینی است در فعل ما. ما که اراده تکوینی داریم یک کاری رو انجام بدیم، وقتی اون کار رو انجام دادیم دیگه اراده تکوینی هم خاموش میشه دیگه، خوب هست. من اراده داشتم امشب یک جز قرآن بخونم، یک جز قرآن خوندم، بعدشم چقدر خوشحالم که الحمدلله امروز موفق شدیم یک جز قرآن بخونیم، ولی دیگه اراده اون حجمت و نفس نحو ایجاد الفعل اون دیگه خاموش شد. اراده تشریع هم همینطوره، مولا اون حجمت و نفسی که داره، اون تعلق غرضی داره که عبدش آب بیاره، وقتی عبد آب و آورد گذاشت جلوش دیگه اون حجمت و نفس مولا خاموش میشه. اون حب هست، حب روح وجوب نیست و حداقل کافی نیست برای وجوب، و لذا ما موافق با مشهور هستیم. اما میخوام شاهد بیارم از مبنای بحوث، بگم ببینید با اینکه ایشان امتثال را مسقط تکلیف نمی داند و حرف معقولی هم هست ولو ما قبول نداریم، اما تعبد در مرحله امتثال با استصحاب با قاعده فراق صحیحه برای تمجید و تأمین. پس جواب اول از این اشکال این شد که ما ولو علم داریم به بقای وجوب تا نماز تمام نشده است و استصحاب عدم اتیان به این جز، حالا جز رکعت رابعه باشه یا رکوع باشه فرق نمی کنه، استصحاب عدم اتیان به این جز نمیخواد اثبات کنه بقای وجوب را تا بگید بقای وجوب که مشکوک نیست، میخواد منجز کنه اتیان به این جزء مشکوک را، تأکید میخواد بکنه قاعده اشتغال را، این که مشکلی نداره، مثل براءت عقل شرعیه که تأکید میکنه براءت عقلیه را، وجوب احتیاط قبل الفصل تأکید میکنه وجوب احتیاط عقلیه در شواهد حکمیه قبل الفصل را، استصحاب عدم اتیان به این جزء هم تأکید میکنه قاعده اشتغال را. در بحث این است که ما هنوز نمازمون تمام نشده یقین داریم به بقاء تکلیف به نماز مشتمل بر اربع رکعات، شک نداریم در بقاء آن کما قاله المستشکل، ولذا استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه برای اثبات اینکه وجوب نماز مشتمل بر اربع رکعات باقی است که معنا ندارد، چون من وجدانن میدانم هنوز این وجوب ساقط نشده است، چون نمازم هنوز تمام نشده است. ولیکن مهم این است که اثر این استصحاب تنجیز اتیان به رکعت رابعه است. حالا اگر ما بودیم در ضمن خود این نماز، ولی فقه امامیه فرمود خارج از این نماز به جا بیاورید. ثانیاً ما این استصحاب عدم اتیان به این رکعت رابعه رو میتونیم به لحاظ بعد از تشهد و سلام و اثری که بعد به وجود میاد جاری کنیم. بله الان که تشهد و سلام ندادیم، یقین داریم به بقای وجوب نماز مشتمل بر اربع رکعات، اما استصحاب الان جاری می شود به غرض این که بگوید بعد از تشهد و سلام شک می کنی در بقای وجوب استقلالی نماز، چون شاید نماز چهار رکعتی خوندی بعد از تشهد و سلام. الان استصحاب می کنم ها، قبل از تشهد و سلام، ولی به لحاظ تعبد به بقای وجوب بعد از تشهد و سلام میگم وجوب نماز بعد از تشهد و سلام دیگه بقایش مشکوکه، چون شاید نماز چهار رکعتی خوندم و تکلیف ساقط شد، ولی استصحاب عدم اتیان به رکعت رابعه در این نماز میگه نه خیر، بگو تکلیف به نماز بعد از تشهد و سلام باقی است، و یا تکلیف به اون رکعت اخرای منفصله باقی است، و این اشکال نداره، چون شک دارم در بقای وجود. شاید فی علم الله با تشهد و سلام امتثال کردم امر استقلالی به نماز چهار رکعتی را، پس شک دارم در بقای وجوب. استصحاب میگه نخیر، بگو اتیان نکردی به رکعت رابعه، نتیجهش این میشه که بعد از تشهد و سلام شک داری در بقای وجوب، و عقل میگه اون وجوب استصحابی بعد از نماز بر تو منجز است. علل قاعده یا من باید رکعت اخرای متصله می آوردم یا نماز را اعاده می کرد. فقه امامیه میگه که بعد از تشهد و سلام شک داری در بقای وجوب نماز، ولی من میگم تو استصحاب کن عدم اتیان به رکعت رابعه را، وجوب نماز باقی است، اثرش و واجب ضمنیش اتیان به رکعت اخرای منفصل است. دیگه بعد از تشهد و سلام که دیگه شما نمیتونی بگید ما علم داریم به بقای وجوب. نسبت به تشهد و سلام فرضین طبق فقه امامیه که یقین داریم که این تشهد و سلام صحیح است، طبق فقه امامیه که وجدانن میدانیم این تشهد و سلام را در این رکعتی که شک داریم بین سه و چهار مشروع است بخوانیم، بلکه اگر نخوانیم مجزی نیست. اما اگر فقه امامیه نبود، یا مثلا شک در رکوع داریم، خب استصحاب میگه رکوع نکردی، اگر همینطور نماز بخوانی بدون رکوع نماز تمام بشه، استصحاب اثبات خواهد کرد بقای وجوب استقلالی به نماز را بعد از اتمام این نماز بدون تدارک این رکوع مشکوک. و عقل به من میگه که برای اینکه از شر اون وجوب استصحابی که بعد از نماز به بار خواهد نشست خلاص بشی، از تنجیز او خلاص بشی، یا الان یک رکوع به جا بیار یا نمازت رو از نو بخون. دلیل حرمت قطع فریضه هم که و وجوب اتمام فریضه که میگه که راه اول متعینه که رکوع رو در این رکعت بیاری تا مشکل حرمت قطع فریضه پیدا نشه. به نظر ما این دو جواب صحیح هست، ولی این مطلب رو هم توضیح بدیم. اصل این اشکال که گفت تا سلام نماز را ندهیم ما یقین داریم به بقاء وجوب نسبت به این نماز چهار رکعتی، ولذا استصحاب عدم اتیان به این جزء مشکوک اثرش تعبد به یک وجوب مشکوک نیست، چون وجوب مشکوک نیست تا نماز تمام نشده است. این مبتنی است بر یک نظر که به نظر ما صحیح است ولی مورد اختلاف است، باید اون رو مطرح کنیم. در باب واجب ارتباطی سه احتمال هست که آیا اتیان مثلا به جز اول که شما الله اکبر نماز رو گفتید، این وجوب ضمنی الله اکبر الان ساقط میشه به طور منجز یا ساقط میشه الان ولی به شرط متأخر اتمام الصلاة، یا نه اصلا وجوب ضمنی همه چیزش ضمنی است، ثبوتش ضمنی، سقوطش هم ضمنی است. یعنی امر ضمنی و وجوب ضمنی این تکبیرت الاحرام ساقط نشد، چون هنوز وجوب استقلالی نماز هست. هر وقت السلام علیکم و گفتی بنابر نظر مشهور وجوب استقلالی نماز ساقط شد با امتثال، اون وقت این وجوبهای ضمنی از تکبیرت الاحرام گرفته تا آخر دفعتن ساقط می شوند. این اشکال که مطرح شد مبتنی بر این احتمال سومه، احتمال صحیح هم هست که می گفت تا نماز کامل نشود تمام این اجزاء نماز هنوز واجب است، ساقط نشده از وجوب آن، پس استصحاب میکنید عدم این جزء را نتیجهش تعبد به یک وجوب مشکوک نخواهد بود، چون ما یقین داریم تا نماز تمام نشود تمام این وجوبهای ضمنی باقی است. اما طبق احتمال اول و دوم نه، این الله اکبر رو که گفتم وجوب ضمنی او ساقط میشه و رسیدیم فرض کنید به رکعت رابعه، شک داریم خوندیم یا نخوندیم، اگر خوندیم امر به رکعت رابعه هم ساقط شده، امر ضمنیش طبق احتمال اول و دوم، وقت استثام میگه نخوندی تا ثابت کنه که این وجوب ضمنی رکعت رابعه هنوز باقی است. پس این اشکال که مطرح شد و ما دو جواب دادیم مبتنی است بر این احتمال سوم که ما قبول داریم، و اون احتمال سوم اینه که واجب ضمنی امرش ساقط نمی شود به اتیان به آن، سقوط امر ضمنی به اجزاء یک مرکب ارتباطی در پایان اون مرکب ارتباطی است که دفعتا واحده وجوبهای ضمنی های ساقط می شود. اما طبق احتمال اول و دوم با اتیان به واجب ضمنی ساقط می شود وجوب ضمنیان، و شک می کنیم اتیان کردیم یا نه، این شک می کنیم در بقای وجوب ضمنی، یه اصل این اشکال هباء منثورا می شه که ما شک داریم در بقای وجوب ضمنی رکعت رابع، ولی مبنای صحیح همون مبنای سوم ما معطل نمیشیم تو این بحث، به جزوه مراجعه کنید. وجوب ضمنی، اصلا جعلش ضمنی است. چیزی که جعلش ضمنی است همه چیزش ضمنی است. اگه بخواد سقوطش زودتر از سقوط امر استقلالی باشه، معناش اینه که این وجوب دیگه ضمنی نیست و میشه وجوب استقلالی. اگه وجوب تکبیرت الاحرام با تکبیرت الاحرام ساقط بشه ولی هنوز وجوب استقلالی نماز باقی است، خب این جز این که بگید این وجوب استقلالی است، چون شما این وجوب رو براش یک مسقطی قرار دادید غیر از مسقط اون وجوب استقلالی. مسقط این وجوب ضمنی تکبیرت الاحرام اتیان به تکبیرت الاحرام، پس جعل استقلالی باید داشته باشید و این خلف فرضه. اصلا ما در وجوب ضمنی رو وجوب تحلیلی میدونیم. یک اراده مولا تعلق میگیره به ده جز، بعد عرف میاد اینو تحلیل میکنه. تحلیله، مثل اینکه انسان رو تحلیل میکنیم به حیوان و ناطق، ولی جز خارجی نیست که. وجوب ضمنی هیچی نیست. ما یک وجوب استقلالی بیشتر نداریم به این ده جز. تحلیل میکنه عقل این رو به واجبات ضمنیه، ولی تا همش ضمنی و تحلیلیه و حق این احتمال سومه. ولی راجع به این بحث زیاد معطل نمیشیم. یه نکته باقی مونده فردا عرض میکنم و وارد معتبره اسحاق ابن عمار میشیم که روایت چهارم است در مقام. والحمد لله رب العالمین.